بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که مطرح بخوایم بکنیم و آغاز کردیم، بخشی از مقدماتش رو گفتیم و اگر امروز بشود وارد بشویم به اصل بحث، این بود که ما بنا داریم که به قرآن عمل کنیم. عمل به قرآن مبتنی بر این که ما به قرآن اطمینان داشته باشیم. اطمینان به قرآن اثباتش از این راه است که ما اول در یک بحث دیگری ضرورت بعثت انبیا رو مطرح بکنیم و بعد بگیم اگر انبیا در تاریخ بشریت حضور نداشته باشن انسان به کمال لائقه نمیرسد، نیاز به یک برنامه تضمینی است. این برنامه تضمینی همون دین است که انبیا می آورن و روابط مختلفی رو ما گفتیم از اون چی که انبیا می آورن. خب چون منصب الهی است و یک منصبی است که بسیاری از جاه طلبان تشویق میشن که این رو برای خودشون در واقع کسب بکنن و به تاریخ هم که نگاه میکنیم عده افراد بودن که به دروغ ادعای نبوت کردن و اسم اونها رو گذاشتیم متنبی، ما به این نتیجه رسیدیم که باید یه معیار و ملاکی وجود داشته باشند که ما بتوانیم اولا متنبیان دروغ زنان را از انبیا تشخیص بدیم، ثانیا به انبیا اعتماد بکنیم، اطمینان بکنیم و اون معیار و ملاک چیزی نیست جز مسئله معجزه. تعریف معجزه هم کردیم، گفتیم یه امریز خارق عادت، یعنی برخلاف اون چی که در نظام عادی و نظام خلقت شناخته شده است. خب حالا بیایم سراغ وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، بحث رو در رسالت ایشان پیگیری بکنیم تا اثبات بکنیم که قرآن کتابی است قابل اعتماد. اگه ما اثبات بکنیم که قرآن وحیانی است، قابل اثبات این اثبات میشوند که قابل اعتماد دیگه، وحی است دیگه. نکته مهم این است که وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در سال 570 میلادی در سرزمین حجاز در شهر مکه به دنیا آمدن و در سن 40 سالگی یعنی سال 610 میلادی در غار حرا به مقام شامخ نبوت رسیدن. دوره رسالت پیامبر محدود به دوره حیات ایشان نمی شود. دوران حیات نبوی پیامبر و رسالی پیامبر 23 سال طول کشید. سرانجام پیغمبر ما در سال 633 میلادی بعد از 23 سال رسالت از دار دنیا در شهر مکه رفتند. این دوران رسالت نبوی است، یعنی در دوران حیات پیغمبر. یکی از حقایق مسلم تاریخ اینه که وجود نازنینش از پیامبران از جانب خدا هستش که مسلمانها هم در این مسئله، غیر مسلمانها هم در این مسئله تردیدی ندارن. یعنی یهود و نصارا هم پیامبر اسلام رو به رسمیت شناختن، هم از مسلمات تاریخ است و هم از مقبولات و پذیرفته شده های غیر مسلمان ها هست. قرآن هم به شکلی صریح و واضح ادعای نبوت پیغمبر رو مطرح میکنه. در آیه سوره مبارکه اعراف آیه 158 قل یا ایها الناس، بگو ای مردم، انی رسول الله الیکم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، جمیعا همه شما. این ادعای نبوت، این ادعای نبوت 23 سال طول کشید در حیات پیغمبر. در سال 633 میلادی از دار دنیا پیغمبر رفت، اما رسالت پیغمبر دارای دو ویژگیه. رسالت پیغمبر هم جهانی است و هم جاودانی است. مخاطبین پیغمبر به خلاف بعض از انبیا فقط قوم و ملتش نیستن. وجود نازنین حضرت موسی بعث الی بنی اسرائیل، به طایفه خودش. وجود نازنین حضرت نوح الی قومه، به سوی قوم خودش رفته. اما در مورد پیغمبر خاتم دو تا نکته هست: دینش هم جهانی است، یعنی گستره مکانی او اختصاص به جای خاصی نیست که بگید فقط جزیره العربه، افراد خاصی نیستن که بگید نژاد عرب هستش، بلکه به استناد آیات قرآن کریم این گستره تمام نظام خلقت رو میگیره. آیاتشو بشنوید. در سوره مبارکه فرقان آیه 1: پس هم جاودانه است هم جهانی. جاودانه است یعنی الی یوم القیامه، برای همه زمان هاست، به دوره خاص منحصر نمی شود. جهانی است یعنی برای مردمان خاص نیست، اقلیم خاص نیست، مکان خاص نیست. دین پیغمبر عرب و عجم نداره، دین پیغمبر جهانی است. و مادامی که در قید حیات است اعتبار نداره، بلکه بعد از دوره حیات مبارکش هم این دین اعتبار داره. حالا آیات این دو ادعا رو بشنویم. در سوره مبارکه فرقان آیه 1: تبارک الذی نزل الفرقان، بزرگ و خجسته است کسی که بر بنده خیش، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، بزرگ و خجسته است کسی که بر بنده خیش عبده نازل کرده است الفرقان. فرقان یعنی کتابی را که جدا کننده حق و باطل است. خب علی عبده نازل کرده است، اما لیکون للعالمین نذیرا، تا اینکه هشداری برای همه عوالم باشد. للعالمین، پس جهانی است، نه للعرب، نه للحجاز، نه لام القرا، لیکون للعالمین نذیرا، برای همه عوالم. حالا این عوالم وجود چند تاست؟ این در جای خودش بحث میشه دیگه. حالا یه حداقلش همینجاست. چرا حداقلش همینجاست؟ چون ما در عالم تکلیف داریم صحبت بکنیم. عالم تکلیف هم فقط عالم چیه ها؟ دنیاست، فقط دنیاست. یه عالم برزخ و عالم آخرت دیگه عالم تکلیف نیست. این یک آیه. آیه دوم: در سوره مبارکه انعام آیه 19: و اوحی الی هذا القرآن، و این قرآن به من وحی شده، لانذرکم، تا به وسیله آن شما مخاطبین من که در سرزمین حجاز هستید رو انذار کنم، لانذرکم، به واسطه قرآن شما مخاطبین خودم رو انذار بکنم، و من بلغ، و من بلغ، و هر آن کس که این پیام به او رسید. من بلغه واژه عامه، عام هم عام زمانی است، هم عام مکانی، هم عام فردی است. همه انسان ها در همه مکان ها و هر زمانی که بودن من بلغ هستند. قرآن به هر کسی برسد. این هم دعا. سومین آیه در سوره مبارکه بقره 185: مخاطبین خودش رو، قرآن کریم مخاطبین خودش رو مردم می داند. در حالی که معتقدین به پیامبر اسلام کیا هستن؟ مسلمانان هستن، ناس نیستن که. کمان که معتقدین به حضرت عیسی نصارا هستن، ناس نیستن که. همه مردم که به حضرت عیسی اعتقاد ندارن که، نصارا دارن. همه مردم که به حضرت موسی اعتقاد ندارن، یهودی ها اعتقاد دارن. اما بحثی رو که در باب پیامبر عظیم شأن اسلام مطرح میکنه در این آیه 185 بقره، شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، الذی انزل فیه، همون ماه آنچنانی که نازل شد در او القرآن، قرآن نازل شد. خب به چه منزلتی؟ هدن، برای منزلت هدایت، منتها لن ناس، برای همه مردم، ناس، نه مسلم. این هم جهانی بودن است. در برخی از آیات قرآن وقتی بحث از تکلیف در قرآن مطرح میشه، قرآن کریم انسانها رو مکلف به انجام عرض بزرگ که اعمال عبادی بکن، نه مسلمان ها. خب شما مسلمان، یکی از اعمال عبادی که بر شما واجب است و در ماه ذی‌الحجه انجام میدید چیه؟ بله، شما مسلمان ها باید انجام بدید، درسته؟ جزء فروع دین شما مسلمان ها هم هست دیگه. ولی در سوره مبارکه آل عمران 97، ولله علی الناس، و برای خدا به عهده مردم از حج البیت، حج بیت الله حرام، مردم. در وهله اول اونهایی که مکلف به انجام تکالیف الهی هستن همه مردم هستن. معلوم میشه که در واقع مخاطب قرآن فقط مسلمان ها نیستن، مسلمان ها طایفی هستن که این خطابه رو پذیرفتن، اما دیگران هم مخاطب هستن، خب نپذیرفتن. و آیاتی که به این ترتیب ما داریم، ما در قرآن کریم آیاتی رو داریم که سخن از پیروزی اسلام و تفوق اسلام بر همه ادیانه. این یعنی که این دین، دین جهانی و دین جاودانه است، همه ادیان باید برن کنار. در سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، و او آنچنان کسی است که فرستاد پیامبرش را با هدایت، و دین الحق، و دین حق فرستاد، یعنی چیزی که آورده دین حقه، که چه اتفاقی بیفته؟ لیظهره علی الدین کله، تا اینکه این دین رو بر همه ادیان چیکار بکنه؟ تفوق بده و پیروزش بکنه، ظاهرش بکنه، یعنی همه ادیان تحت سیطره اسلام در میان. ولو کره المشرکون، اگرچه اهل شرک از این پدیده خیلی خوشحال و خوشنود نیستن، به همین دلیل خیلی مخالفن. بیشترین مخالفت هم از ناحیه کیاس؟ یهودی هاست، چون بساطشون بدجور چیده شد. با مسیح ها خوب کنار اومده بودن، به این دلیل که به پیغمبرشون تهمت زده بودن و نمیتونستن با پیغمبر اسلام چنین رفتاری رو داشته باشن. و در آیه دیگر در سوره مبارکه فتح آیه 28 همین مضمون و انتهاش بفهم، و کفا بالله شهیدا، و کافیست که خدا بر این مسئله گواه باشد، یعنی تمام تومار ادیان دیگه خیال ما راحته. ولی این به این معنی نیست که ما دیگه حالا بشینیم کنار، هر برای سر دینمون اومد. این تکلیف داره بر ما. اما این دین دست یک شخصیت عالی مقام نظام خلقت وجود نازنین امام است، تفوق بر همه ادیان پیدا خواهد کرد. در دوره اوست این اتفاق میفته و انشالله ما بتوانیم زمین ساز اون حضور و ظهور در اون دوره باش. در سوره مبارکه آل عمران 19 میفهمه ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلام، فقط ان الدین عند الله الاسلام، یعنی بقیه رو ما دین نمیدانیم. یک. در سوره مبارکه آل عمران 85، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب بکنه ازش قبول نمیشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، و این آدمی که غیر از اسلام دین رو داشته در آخرت از زمره کی آقا؟ زیانکارانه. این یعنی که آقا جان هم جاودانه است هم جهانی. و اصلا مرضی من، دین مورد پسند من خدا فقط و فقط دین اسلامه. در سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون رو کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت رو برای شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، و به اسلام به عنوان یک دین برای شما چیکار کردم؟ رضایت دادم. رضیت لکم الاسلام دینا. این آیات به علاوه آیه در واقع ختم نبوتی که پیامبر اسلام خاتم الانبیا هستند، در سوره مبارکه احزاب آیه 40، این که اسلام فقط دینه، این که اسلام دین مقبوله، این که اسلام دین است تفوق پیدا میکنه بر همه ادیان، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وجود نازنینش پدر هیچ یک از مردان شما نیست، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولکن رسول الله، اما فرستاده خداست و خاتم النبیین و او آخرین فرستاده الهی است. اون آیات به علاوه آیه خاتمیت اثبات میکند که بعد از پیغمبر اسلام هیچ دین دیگری نیست و اون چی که اعتبار دارد تا روز قیامت فقط و فقط دین اسلام است، مختص به قوم و ملیت و نژاد و مکان خاصی نیست، منحصر به دوره خاصی از زمان هم نیست، برای تمام افراد بشر در طول زمانها در همه مکانها. یه همچین ادعای رسالتی برای پیغمبر شده. پس پیامبر عظیم الشان اسلام مدعی نبوت، مدعی جاودانه بودن و جهانی بودن. خب ما گفتیم هر ادعای نبوتی باید اثبات بشه. یکی از طرق اثبات نبوت، نه همه، یکی از طرق اثبات نبوت بحث معجزه است. بحث معجزه رو در قبل مفصلا مطرح کردیم که معناش چی هستش و چرا بهش میگن معجزه. خب حالا پیامبر آمده چنین ادعایی کرده، برای اثبات ادعاش باید دلیل بیاره. یکی از ادلهش، ببینید ما عرض بکنیم، باز هم داریم تکرار بکنیم، یکی از ادله اثبات نبوت معجزه است و الا وجوه دیگری هم در بحث‌های کلامی مطرح میکنن که ما هم ایشالا اگر در بحث‌های خداشناسیمون یا در بحث‌های اعتقادیمون بعد از بحث توحید بحث نبوت، یکی از مواضع همینه اون رو خواهیم گفت که نبوت انبیا از چه طرقی اثبات میشه. یکیش معجزه است. حالا پیغمبر در 27 رجب سال 610 میلادی آمده میگه من فرستاده خدا به سوی شما هستم. خب ما از کجا باور کنیم تو را؟ یک. و از کجا به تو اطمینان پیدا بکنیم؟ دو. یه خب معجزه میارم. در طول 23 سال برای پیغمبر معجزاتی وجود داره، معجزاتی که منحصر به دوره حیات پیغمبره. به این معجزات میگن معجزات غیر جاودانه، معجزات مقطعی، معجزاتی که منحصر است به دوران زندگی در دنیای پیغمبر، معجزاتی که در رابطه با کسانی است که پیغمبر رو درک کردن. این معجزات مقطعی پیغمبر چند تاست؟ نقل قولهای مختلف وجود دارند که پیغمبر ما چند تا معجزه اصلا انجام داده. معتبرترین و مشهورترین قول در مسئله معجزات غیر مقطعی پیغمبر، غیر جاودانه پیغمبر، بلکه معجزات مقطعی پیغمبر است که 86 تاست. مهمترین این معجزات شق القمر که داستان شق القمر رو میدانید. یکی دیگه از این در واقع معجزات پیغمبر چشمه تبوکه، خشکه، آب اصلا نداره پیغمبر وضو میگیرن با اضافه آب وضوشون رو توی اون چشمه میسه آب جریان پیدا میکنه. این معجزه است که در تاریخ نقل کردن. و من قبلا هم عرض کردم که تنها پیغمبری که در بین سلسله انبیا علاوه بر هویت دینی هویت تاریخی دارد فقط پیغمبر ماست. شما برای هیچ پیغمبری در تاریخ اگر رجوع بکنید اخبار معتبر پیدا نمی کنید، چه برسه که از جزئیات زندگیشون بخواید خبردار بشید. تنها پیغمبری که از قبل از ولادتش مقارنات ولادتش در تاریخ ثبت و ضبط شده، مقارنات ولادت پیغمبر در تاریخ ضبط و ضبط شده. خب در تاریخ نمیشن این مسائل رو دیگه. یا مثلا در جنگ شرکت کردن، یه مشتی از خاک رو برداشتن پرت کردن به طرف دشمن، قباری اون یه مشت ایجاد کرد که دشمن دیگه نمیتونست چشمش رو نمیدید. همین مسئله در سوره مبارکه انفال آیه 17 مطرح کردن، ما رمیت از رمیت، تو نبودی که میپاشیدی در حالی که تو میپاشیدی، ولکن الله رما. و عرض به حضور انورتون که خدا بود که در واقع پاشید، یعنی اراده حضرت حق در پاشیدن اون یک مشت او رو تبدیل کرد به قباری که چشمش رو نبینه و تو در اون جنگ پیروز شدی. از این تیپ از معجزات که دو تا درخت و پیغمبر امر کردن آمدن جلو، بعد این دو تا درخت رو از هم جدا کردن، هر کدومشون به رسالت پیغمبر شهادت دادن، هر کدوم که شهادت زودتر دادن زودتر برگشتن سر جاشون. اینا تو تاریخ ذکر کردن. اینا مربوط به کسانی هستش که دوره پیغمبر رو، دوره حیات پیغمبر رو درک کردن، حیات دنیوی پیغمبر رو درک کردن، اخبار غیبی که پیغمبر دارن. مثلا به جناب عمار یاسر خبر داد، شهادت دادن که تو رکاب علی ابن ابی طالب به دست فئه ظالم از دار دنیا خواهی رفت، که یکی از دلایل اثبات ظالم بودن معاویه همین هست که به دست فئه ظالم از همین پیشگوی پیغمبره. یا اینکه خبر از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام دادن، یا اینکه خبر دادن در دوره خلافت علی ابن ابی طالب حضرت وارد سه جنگ ناکسین و قاستین و مارقین میشن. اینا اخبار غیبی است و اینها معجزات چی آقا؟ بله، غیر جاودانه است. اینا مربوط به کسانی است که در دوره حیات پیغمبر بودن. اما خب وقتی پیغمبر ما در سال 13 هجری قمری در پایان 23 سال رسالت در سال 633 میلادی در شهر مدینه از دار دنیا میره، رسالتش همچنان ادامه داره چون خاتم الانبیا است. در این حال دینش جاودانه و جهانی است. امروز هم مردم مخاطب دین پیامبر اسلام هستند، فردا هم مخاطب هستند، تا قیامت مخاطب دین پیامبر اسلام هستند. ولی از آنجا که گفتیم هر ادعای نبوتی نیاز به اثبات داره، حالا اگر امروز من نه به عنوان یک مسلمان، ما که همواره بر این عهد بودیم و انشالله خود ما و نسل ما همواره بر این عهد به نفع شیعه و تشیع امیرالمومنین خواهیم بود، شیعه دوازده امامی انشاءالله تا قیامت. اما یک کسی حق داره الان از جهان بیرون بیاد، جهان بیرون مرادم این است که مثلا از کشورهای دیگه بیام، یا مثلا ما مسیحی هستیم، ما از ما نمیشناسیم، تو چی میگی؟ ما میگیم یه همچی ادعایی وجود داره. خب میگه خب این ادعا چجوری اثبات میشه؟ چون دیگران همین ادعا رو دارن دیگه، این ادعا چجوری اثبات بشه؟ خب باید معجزه بیاره. یا معجزه بیاره. میگیم پیامبر عظیم شأن اسلام دو تیپ معجزه داره. یک سری از معجزات پیغمبر معجزات مقطعیه که بیان شد. ولی یه معجزه داره، معجزه چی داره؟ معجزه جاودانه داره. این معجزه در هر زمانی معجزه است. در هر زمانی چیه؟ معجزه است. و این که در هر زمانی معجزه است همون کتاب شریفه، چی هستش؟ قرآنه. پس امروز اگر کسی بخواهد به پیغمبر گرایش پیدا بکند، به واسطه قرآن باید گرایش پیدا بکنه. 100 سال آینده اگر کسی بخواهد به پیغمبر گرایش پیدا بکند، باید به واسطه قرآن کریم گرایش پیدا بکنه، چون قرآن معجزه است. و چون راه اثبات، یعنی یکی از راه‌های اثبات ادعای نبوت جز قرآن راه دیگری نیست، جز قرآن که معجزه باشد. البته پیامبر عظیم الشأن اسلام یک خوارق عادتی قبل از ولادتشون اتفاق افتاده، خوارق عادتی یعنی اموری که غیر قابل روش های عادیه، بر اساس روش های عادی نباید اتفاق بیفته، قبل از ولادتشون. اینا رو بهشون میگن مقارنات ولادت، امور شگفت انگیز خارق العاده این در ولادت اتفاق افتاده، از جمله شکست شدن طاق ایوان کسرا، خاموش شدن آتشکده فارس، خوش شدن دریاچه ساوه، واقعی اصحاب فیل در سال تولد پیغمبر، حرکت ابر رو سر پیغمبر. پیغمبر هنوز به مقام نبوت نرسیده ولی هر جا میرود ابر بالا سرش. اینا امر خارق العاده است. چرا یه اتفاق میفته؟ امر خارق العاده قبل از رسالت رو در علم کلام اسمش رو میزنن ارهاس. الف را هی دو چشم، الف صاد، ارهاس، برای اینکه اذهان عمومی رو متوجه کند که اینجا قرار یک اتفاق فوق العاده بیفته. کما اینکه ارهاس در مورد حضرت عیسی هم هست، ولادتش بدون اینکه پدری در کار باشد، داره متوجه بکنه که اینجا میخواد اتفاق فوق العاده ای بیفته. کما اینکه نظیر این معجزه و امر شگفت انگیز برای حضرت موسی هم اتفاق افتاده. برای حضرت موسی خفاء ولادته، برای حضرت موسی سوار بودن بر صندوقچه و بودن روی آب اینها و گرفتن دشمن ایشان را، اینا همه شکایت میکنه که خود تویی که همه پسرها رو میکشتی که موسی نباشد، ما اراده کردیم که موسی تو خونه تو بزرگش امن‌ترین جاست، چون هیچ جا حتی خونه بابا و مادرش خونه تو امن‌تر نیست، تو به همه جا نفوذ خواهی کرد الا خونه خود. و این رو هم ما باید به طریقی برای تو تثبیت کرده باشیم و از تو خواسته باشیم که تو دیگه مولا درزش، یعنی همسرت باید توی همچی خواسته ای داشته باشه که دیگه روی حرف زن معلوم بشه هیچ مردی نمیتونه حرف بزنه، دیگه این بچه باشه باشه توجه بفهمی؟ این رو بشه ارهاس، نه اینکه رو حرف زن نمیشه حرف زده. خب اون زن زن الهی است که باید این بچه رو نگه بدارن. این که موسی به این شکل نجات پیدا کنه، یعنی اینجا یه اتفاق میخواد بیفته، نهش به ارهاس. پیغمبر ما ارهاس هم داره، 14 موضوع ارهاس داره پیغمبر، اما اینا قبل از ولادته و حتی قبل از رسالته. در 12 سالگی، 13 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی ابر بالا سرشون رو میبینن، رسالتی نیست. اما اون معجزه‌ای که بعد از رحلت پیغمبر معتبر است تا روز قیامت، این معجزه معجزه چی آقا؟ قرآنه. قرآن کریم است که در واقع باید برای ما ثابت بکند که پیامبر در مقام نبوتش راستگوه و پیغمبره حقیقتاً. یه نکته ای رو عزیزان توجه بکنن و اون که اگر قرآن از تحریف در امان است، یک، و اگر انجیل و تورات از تحریف در امان نیستند، دو، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که درسته که انبیا دارای کتاب آسمانی هستند، ولی هیچ پیغمبری غیر از پیغمبر خاتم کتابش برای اون معجزه نیست. اگر معجزه بود مسئونه، والله انجیل که معجزه نیست، بله کلام وحیه، البته اونی که به خود جناب عیسی نازل شده، نه اون چیزی که الان هستش، تعریف تردیدی هم داره، خودشون هم میدونن، بله اون چیزی که بر جناب موسی آمده در اصل خود موسی آمده در واقع وحیه، اما معجزه به همین دلیل چی میشه؟ تحریف میشه. اما قرآن کریم معجزه است، معجزه است که تحریف نمیشه. اگر کسی اشکال پرسید چرا اونای دیگه نه، این دلیل تفاوت است که بین ماهیت قرآن با اون سایر کتب آسمانی وجود داره. ظاهرا کتاب‌های کلامی میگن 114 کتاب آسمانی هست، یکیش قرآنه و تنها همین قرآن حفظ شده. دلیل حفظش چون معجزه است، بقیه کتب دیگه معجزه نیستن. خب برای اینکه روشن بشود قرآن معجزه است، ما 5 نکته رو بیان بکنیم و بعد در تفسیر این 5 نکته بخوایم بپردازیم. یعنی 5 تا پله میریم تا برسیم اینکه قرآن، ثابت کنیم که قرآن چی آقا؟ معجزه است. پله اول، قرآن کریم با صراحت و قاطعیت تمام اعلام می‌دارد که هیچ کس توان آوردن کتابی همانند آن را ندارد و حتی اگر همه آدمیان و جنیان دست در دست هم دهند، از عهده چنین کاری بر نمی‌آیند، بلکه نمی‌توانند 10 سوره و حتی یک سوره کوچک همانند قرآن بیاورند. این گام اوله. قرآن آورده میگه فکر میکنید که این از ناحیه خدا نیست، یعنی از ناحیه منه، یا اون 9 تا قول دیگه‌ای که گفتن؟ خب نظیرشو بردن بیارید، نظیرشو بردن. به مبارزه دعوت میکنند همه عالمیان رو، نگفته فقط انسانهایی که عرب هستن، تو جنیان بیان، جنان بیان، همه تون دست به دست هم بدید. این یک. دو، قرآن کریم از همان آغاز مخالفان خود را به مبارزه دعوت کرده، مدعی است که عجز و ناتوانی ایشان از آوردن کمالی کلامی همانند او دلیل بر صدور آن از مصدر الهی و آسمانی بودن آن است. میگه چون نمیتوانید پس این کلام، کلام کی آقا؟ خداست دیگه. چون توانمندی بشر که دیگه معلومه دیگه، به حسب ظاهر الفاظ است و حسب ظاهر معانی است. خب این الفاظ و این معانی که در اختیار شما هم هست. سه، تاریخ اسلام نشان می‌دهد از همان آغاز بعثت و شروع دعوت پیامبر اسلام، دشمنان خارجی و داخلی هماره در صدد از میان بردن آیین اسلام و خاموش ساختن این نور الهی بوده. در این راه از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نکرده. همکنون نیز قدرت‌های بزرگ جهانی که اسلام را بزرگترین دشمن برای سلطه ظالمان خود می‌دانند، با جدیت تمام در صدد فرو نشاندن این موج عالمگیر هستند. از روز اول به جان و به دامن دین اسلام پرداختند، افتادند یهود و نصارا، و امروز شاکله یهود و نصارا در اسرائیل است و جهان غرب. یهود در اسرائیل و جهان غرب هم در به عنوان شاکله مسیحیت. اینها تمام توانشون رو گذاشتن برای که بتوانن چراغ اسلام رو خاموش بکنن، ولی کفا بالله شهیدا، خدا گواه هست، کفایت میکنه. هیچ ترسی وجود نداره که قطعا اینها بر اسلام تفوقی پیدا، قطعا بر اسلام تفوقی پیدا، قطعا بر اسلام تفوقی پیدا نمی کنه، نه بر مسلمانان. بین اسلام و مسلمین تفاوت هست آقا جان، این حواستون جمع میکنه. خدا اونجور که ضمانت کرده من اسلام رو حفظ میکنم، اما هیچ گاه نگفته من اسلام رو در ایران حفظ میکنم. این رو ضمانت نکرده. این که اسلام بخواهد در ایران حفظ بشود، این به بنده و شما برمیگرده، این به ماها برمیگرده. اسلام رو تضمین کرده، پا حرفش هم هست. چهار، با توجه به تحدی و مبارزه طلبی قرآن کریم، آسانترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین راه برای مبارزه با این اسلام و از میان بردن آن، پاسخ دادن به این تحدی و آوردن کلامی در سطح قرآن بود. ما آقای کلام جبه قرآن بیر. یه سوره اندازه کوثر، سوره مبارکه کوثر. کوثر فارسیشه، کوثر عربیش و صحیحشه. انا اعطیناک چیا کوثر، فتح بند داشته باشه. درست شد؟ خب بعد بیر دیگه، اینا همه توانمندی رو دارن، انصافا جهان یهود و نصارا توانمندن. اینو در مظاهر علمیشون میشه به خوبی پیدا کرد، اما هنوز نتونستن یه آیه شبیه قرآن بدن. دیگه نهایت کار که بکنن کاریکاتور پیغمبر ما رو میکشن. این یعنی نهایت عجز و ضعف و زبون. و پنج، تا کنون هیچ کس نتوانسته است کلامی عرضه کند که ادیبان و سخنشناسان آن را از لحاظ فصاحت و بلاغت با قرآن برابر بدانند، بلکه هر کس در این راه گامی برداشت جز رسوایی نتیجه‌ای نگرفت. ببینید، اسلام از روز اول گفته آقا بلند شید شبیه من وردارید بیارید قرآن، اگر فکر معجزه من قرآن دیگه. معجزه موسی عصاش بود، معجزه عیسی شفاش بود، معجزه پیامبر قرآن. نه، اگه فکر میکنید این از ناحیه من و ناحیه خدا نیست، خب شبیهشو بردارید بیارید. اینو بهش میگن تحدی، دعوت کردن. تحدی با ت دو نقطه ه جیمی دال، یا تحدی، دعوت به مبارزه طلبی. وقت این فراخان درگوشی هم نبوده، فراخان چی آقا؟ علنیه، به طور علنی و همه عالم آدم گفته اگه فکر میکنید قرآن از ناهی خدا نیست، خب شبیش رو بیارید. اگه فکر میکنید تو نیست. و 1400 سال که 14000 سال که 14 میلیون سال که نخواهند توانست حتی یک سوره شبیه قرآن میارن، نخواهند توانست، چون خدا گفته این کلام کلام منه. تحدی به معنای هماورد خواستنه. قرآن مکرر ناباوران را به مبارزه و هماوردی خوانده، دعوتشون کرده خود هماورد بیارید، بیاد ببینید چیکار بکنید. اگر باور ندارید که این قرآن سخن خداست و گمان میبرید ساخته و پرداخته دست بشر است، هر آینه آزمایشون آسانه. سخندانان و سخنوران خود را وادارید تا در این راستا نیروی خود را به کار بگیرند. سخنی همچون قرآن زیبا و شیبا، محکم و استوار، حکیمانه بسازن و ارائه دهن، ولی هرگز چنین ادعایی، هرگز چنین اقدامی در واقع نتوانید، نخواهید توانست کردن. این کار رو نمیتونید انجام بدید. من دعوت رو کنم، شما نمیتونید کار بکنید. اینو بهش میگم تحدی. تحدی موسی عصا رو زد زمین، خب تو شبیهش بیانی بلا فاصله جادوگرا چی شدن؟ ایمان آوردن، چون فهمیدن که این جنسش از اون با متفاوت. یا هر پیغمبر دیگری که هر کاری که، البته معجزه راه اثبات نبوت هست، ولی این به این معنا نیست که همه به واسطه معجزه چی میشن؟ ایمان میارن، چون دیدن کسانی که معجزه را اما ایمان نیاوردن. ایمان آوردن یه مقوله دیگه. خب ما چکیده استدلالمون رو گفتیم در پنج مسئله، حالا بخوام این پنج مسئله رو در واقع تحدیش رو بیان کنم. پیغمبر ادعا میکنه من از طرف خدا هستم، بعد میگه که آقا ازش سوال میکنن چرا ما باید بپذیریم تو از طرف خدایی؟ میگه من معجزه دارم. میگه معجزه چیه؟ میگه هرچی شما بخوای. خب این کار انجام میده. بعد مردم رو دعوت میکنه، میگه میتونه شبیه اینی که من آوردم بیارید؟ مردم تمام توانشون رو به کار میبرن، میبینن نمیتونن. بعد اسم این عمل میشه چی؟ معجزه. قرآن رو آورده، میگه من پیغمبرم، آقا میتونه شبیه قرآن بیاری؟ اینو بهش میگن چی؟ ها تحدی. خب تحدی در قرآن به سه شکله. یک شکل اول این است که خدا می‌فرماید به این که نظیر محتوای قرآن بیارید. این در 400 مطرح می‌کنه. نظیر محتوای قرآن. یک سوره، یک آیه، یک سوره، 10 سوره، کل قرآن. می‌گوید بیارید. حالا هر وقت که نوبتش شد خواهیم گفتش که قرآن میگه شبیه بردارید بیارید. اونا رفتن یه چیزی شبیه اسلوب قرآن آوردن. مثلا میگن که الفیل لهو خرطوم طویل و اذن عریض. مثلا ببینید اینا ورشن لغاتی رو جای اسلوب قرآن گذاشتن. تهدید نیست که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم رو به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگی بسم الله الجبار الکریم. آقا شبیه قرآن تو همون حرفاز رو جا به جا کردی. علاوه بر این که جا به جا کردن فصاحت و بلاغت رو به هم میزنه که تردیدی درش نیست، یعنی اعجاز ادبی قرآن در واقع به داد معجزه بودن قرآن میرسید که نمیتوانی به جای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الجبار الکریم رو برداری بیاری. این به فصاحت و بلاغت سازگار نیست. منتها خب ما ایرانی هستیم، شاید مثلا فرض کنید ظرائف ادبی عرب رو ندانیم، خب نمیتوانیم خیلی وجوه ادبی قرآن رو به رخ بکشیم. اما وقتی قرآن کریم بفرماید که یک کتابی نظیر من بیارید، یعنی یک کتاب هدایت بیارید. یک وقتی میگه نظیر من بیارید، یعنی این کتابی که من آوردم اسلوبش منحصر به فرده، نه نثر نه نظم. شما هم نه نظم باشه نه نثر. دو، پس نه نظم باشه نه نثر باشه. سومین چیزی که بخواید بیارید باید خصوصیت قرآن رو داشته باشه، خصوصیت قرآن رو داشته باشه. و الا جا به جا کردن کلمات قرآن که آوردن شبیه قرآن نیستش که. حالا میپردازیم به اون مباحثی که برخی آوردن. باید بریم سراغ قرآن کریم، آیات تحدی رو بیاریم. یک شکل تحدی به محتواست، گفتم نظیر این محتوا رو بیار. یک شکل تحدی نظیر بنده است که این کتاب رو آورده. نه اگه فکر میکنید که این کتاب کتاب خدایی نیست، یه چیزی شبیه. ببینید چی بنده من چه خصوصیتی داره، بر اساس همین بنده من کتاب رو بیاری. بنده من چه خصوصیتی داره؟ اون کسی که اینو آورده امیه، بعضا به ظاهر سواد نداره. میگه یه آدم بی سواد بیارید که بتونی هم چیزی برده بیاره. این هم شکل دومه. بعد شکل سوم این است که اگه فکر میکنید این کتاب از ناحیه خدا نیست، خب برید ببینید درش اختلاف پیدا میکنید یا نه. فی اختلاف کثیر، اگه اختلاف کثیر باشه معلومش که ناحیه خدا نیست. ولی در قرآن شما هیچ اختلافی پیدا نمیکنه. همین که در یک کتابی که در طول 23 سال آمده و شما هیچ اختلافی پیدا نمیکنه، در حالی که تمام کتابهایی که نگاشته شده در سنوات نقض میشه، اینکه هیچی. خود اون عالمی که یک کتاب رو 20 مثلا 20 سال نوشته، حرفی که روز اول نوشته حرف روز آخر نقضش کرده، به خاطر اینکه ذهنش اون قابلیت رو نداره. به سه شکل تحدی کرده و ما این سه شکل رو میگیم. شکل اول تحدی به محتوای قرآن. ببینید آقا، تحدی به محتوای قرآن، ما آیات رو میخونیم ولی این آیات دلالت عقلیه. آیات شریفی را که به بیان دلایل از سوی خدا بودن قرآن پرداخته، میتوان در دو دسته کلی با عنوانهای آیات بیانگر دلیل عقلی و آیات بیانگر دلیل عقلی قرار داد. ما دو تا آیه داریم، دو نوع آیه بر تحدی داریم. یه دسته از آیات بیانگر دلیل عقلی هستن، یعنی یه استدلال عقلی رو آورده خداوند حکایت کرد. یک دسته از آیات، آیات نقلی هستند که در واقع بر تحدی دلالت میکنه و بر معجزه بودن دلالت میکنه. اگر ما میخواهیم معجزه بودن قرآن رو اثبات بکنیم، اون هم به واسطه آیات، کدومی که از آیات میاریم؟ آیاتی که بیانگر دلیل عقلی بر تحدی هستش. مجموعه آیات بیانگر دلیل عقلی را آیات تحدی، آیات دعوت کننده و همانند آوری مینامیم. پس وقتی میگیم آیات تحدی، یعنی کدوم آیات؟ آیاتی که در قرآن دلیل عقلی است بر این که قرآن معجزه است و از ناحیه انسان نیست، بلکه از ناحیه خداست. آیه هست ولی روشن کننده دلیل عقلیه. و آیات بیانگر دلیل نقلی در آیات و مجتمع بر خبر دادن پیامبران گذشته و کتاب‌های آسمانی پیشین از آمدن پیامبر اسلام و نزول قرآن خلاصه می‌شود. درست شد؟ پس ما اولین مرتبه ای رو که در بحثمون پیش بیرویم آیات تحدی است، یعنی آیاتی که به طور عقلی بیان می‌کند قرآن معجزه است و از دسترس انسان چرا دوره. اینها چند سطح داره بیان میکنیم. در سوره مبارکه طور 33 و 34 در وهله اول خداوند میفرمه یه سخنی شبیه قرآن بیارید، شبیه قرآن. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث. فکر میکنید که اینا رو خودش بافته؟ ایمان نمیاری. حالا اگه واقعا فکر میکنید اینا رو خودش بافته، فلیأتوا بحدیث مثله، یک کلام شبیه قرآن بیاری. حدیثه یعنی آیه، یه چیز شبیه قرآن بیاری دیگه. 1400 سال راه باز جاده، چرا کاریکاتور میکشین؟ چرا کاریکاتور میکشین؟ من که به طور منطقی و عقلی شما رو دعوت کردم، شبیه من بردارید بیارید. قسمت دوم میفرماید به این که آقا جون در سوره مبارکه بقره آیه 23 و 24 و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یه دونه سوره که سه تا آیه داشته باشه. انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر نشانک اول عبد. سه تا آیه همش با هم دیگه 15 کلمه نمیشه. 1400 ساله، 14000 سال دیگه هم بهتون وقت میدم. تعبیر قرآن کریم در این آیه بی نظیره. ودعوا شهداءکم من دون الله، اگر درباره آنچه که بر بنده خود نازل کردم شک و تردید دارید، دست کم یک سوره شبیه قرآن بیارید و گواهان خودتون رو غیر از خدا جمع کنید. ودعوا شهداءکم من دون الله، این کدوم صادقن که راست میگی. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر این کار رو نکردید، یک، وَلَنْ تَفْعَلُوا، و نمیتوانید این کار رو بکنید. پدر جنون در آورده وَلَنْ تَفْعَلُوا، نمیتوانید این کار رو بکنید. اینم سطح دوم. سطح سوم، آقا ما یه حدیث خواستیم، یه آیه خواستیم، یه ده تا خواستیم، یه دونه خواستیم نشد، ده تا. حالا میگیم سوره مبارکه هود 13، ام یقولون افتراه، اینا میگن که قرآن رو به نسبت دروغ به خدا بسته. خب قل فأتوا بعشر سور مثله، خب شما ده تا شبیهش بیارید. ده تا بعد اومن استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، و غیر از خدا هر کسی رو خواستید به کمک بگیرید اگر راست میگید. درست شو؟ پس یک آیه ای، یک سوره، ده تا سوره، و خیال همه رو برای همیشه راحت میکنه. همه ی قرآن. سوره مبارکه اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر همه ی مردم و همه ی جنیان گرد هم آیند، علایه تو به مثل حاضر قرآن، که چیزی نظیر کل قرآن در بیاورن، لا یعتونم به مثله، نمیتوانن چنین کاری رو بکنن. و ولو کانه و از هم لبعضن زهیرا، بلکه بعضی هم همدیگر چکار بکنن، کمک بکنن، اگر همدیگر رو هم یاری کنن نمیتوانن. دلیل ما بر این که نمیتوانن این است که قرآن کلمات نیست، قرآن تجلیه. می کسی میتونه تجلی خدا رو بیاره؟ می کسی میتونه دوباره تجلی از ناحیه خدا بیاره؟ خدا پیغمبرش خاتم معرفی کرده، او برای آخرین بار تجلی حضرت آقا آورد، تمام شد در کتابش، کسی دیگه هم نمیتونه بیاره. اما ببینید به محتوا دعوت کرده، میگه یه آیه، ده، یه سوره، ده تا سوره کلش، هی حالا از پایین به بالا تنزل داده، کل سوره همه رو نمیتونی، ده تا میتونی، یه دونه میتونی، یه دونه آیه میشه؟ نمیشه دیگه. و 1400 الان 1436 هستیم دیگه. چند سال از رحلت پیغمبر؟ 13 هجری پیغمبر از دار دنیا رفتن. 1436 هجری نیاوردن و نخواهند توانست بیارن. خب این دلالت برای اعجاز میکنه دیگه. این دلالت برای اعجاز میکنه. آه معجزه بودن یعنی چیزی شبیه قرآن بیاورید، همه نیروهاتون رو به کار بگیرید و نمیتوانید و نمیتوانید. خب نتوانستن. این شکل اول از تحدی. شکل دوم تحدی به آورنده است. میگه آورنده قرآن کیه؟ پیامبر امیست. حالا امی به چه معناییست؟ خواهیم رسید. آقا یه آدم امی بیارید که هم چه حرفایی بزنه که ببینیم میتوانند یا نمیتوانند. الحمدلله رب العالمین. خدا. Oh, my God.